تشکر، تقدیر، تکریم از شما مردم خوب که جداً با حضور بسیار شکوهمند ده‌ها میلیونیتون به نظام اسلامی آبرو دادید. شما وارد عراق شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد افغانستان شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد سوریه شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد یمن شدید، چی گیرتون اومد؟ الان در اوکراین وارد شدید، بگم چی گیرتون اومد؟ نفرت مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله بتقوى الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا دارم. حریم برای ذات مقدس ربوبی نگه داریم. مولا علی: اتقوا الله الذي ان قلتم سمع. تقوا برای خدایی نگه دارید که همه حرفهای شما رو میشنوه. علنی بگید میشنوه، یواشکی بگید میشنوه، نجوا و در گوشی صحبت کنید میشنوه. و این از مرتم علم، حتی اگر چیزی در دل هم داشته باشید ذات مقدس ربوبی میداند. حکمت 203 نهج البلاغه. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی دینی داشتیم. بخش‌های مختلفی از بحث مطرح شد. در بحث سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی گفتیم اصولی هست. اصلی را که تو این خطبه میخوام محضر شما خوبان مطرح کنم این است که در جامعه اسلامی رفتار مسلمان‌ها با یکدیگر در عرصه رفتارهای نامناسب باید قرآنی باشه. با این مقدمه بحثم رو شروع می‌کنم که به هر حال تو زندگی اجتماعی آدم مواجه با برخوردهای نامناسب میشه. بی‌ادبی میکنن، تند صحبت میکنن، اهانت میکنن، فحش میدن. نمیتوانیم بگیم چون جامعه اسلامی شد دیگه اینها نیست. نباید باشد، اما متاسفانه کم و بیش دیده میشه. خب اینجا چه باید کرد؟ یک روش مقابله به مثل فوش میده، شما هم فوش بدید، اهانت میکنه، شما هم اهانت کنید. این روش را اسلام نمیپسنده. دلیلش اینه جامعه آکنده از رفتار نادرست میشه. جامعه شکل اسلامیشو از دست میده. این یک روش هست. روش دوم برخورد منطقی هست. وقتی کسی اهانت میکنه شما برادرانه باش صحبت کنید، او را واقفش کنید بر اشتباهش. این شیوه مطلوبی است، اسلام میپسنده. اما یه شیوه سومی رو قرآن مطرح میکنه فوق این برخورد دومه. اون شیوه این است. قرآن میگوید اصلا جواب بدی را با خوبی بده. او به شما اهانت کرده، شما تحویلش بگیر. او بیمهری کرده، شما مهر به او به خرج بده. او در یه جایی که نباید تنهاتون میگذاشته، تنهاتون گذاشته، شما در بزنگاه مشکلات دستشو بگیر. سبک زندگی قرآنی که قرآن پیشنهاد میکنه اینه. جواب بدی رو به خوبی بدید. میبینید اصلا شرایط عوض میشه، فضا عوض میشه. این یک اصله. اصل که میگم یعنی زیر مجموعه داره. این که اسلام میگوید کظم غیظ، خشمتون رو فرو ببرید، این یعنی چی؟ این یعنی اینکه برخورد مقابله به مثل نکن دیگه. اسلام تشویق میکنه به عفو، بگذر. اسلام تشویق میکنه به صفح، یعنی به روشم نیار. اسلام تشویق میکنه به حلم، زود جواب نده. این یک اصل برای خودش، وقت زیادم میخواد که بپردازم بهش. بنام بر خطبه های مختصر هست. فقط عرض میکنم حدود 6 آیه از قرآن در این زمینه رسیده. چون خودم کار میکنم، پنجشنبه جمعه ام را سر این خطبه گذاشتم. عزیزانی که اهل یاد داشتن میتونن از خطبه اول سوژه های فراوانی برای تدریس و برای سخنرانی به دست بیارن. 6 آیه از قرآن این اصل عدم مقابله به مثل رو در جامعه اسلامی و جامعه ایمانی نسبت به دشمنان حساب جداست. 3 آیه در سوره فصلت هست. 34، 35، 36. در آیه 34 میگوید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی همانند نیست. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. شما با شیوه زیبا بدی رو دفع کن. میدونید نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه اون دشمن کینه توزت میشه دوست صمیمی. این پیامد این اصله. به هر حال انسان‌ها هم عاطفه دارند، هم وجدان دارند، هم فطرت دارند. میفهمه وقتی شما بدی او را به خوبی جواب دادی، انسانیت به خرج دادی. به حمد الله همتون پامنبری هستید و خاطرات پیامبر و امامان رو شنیدید، میاد به امام حسن بد و بیرا میگه. امام حسن مهربانانه بهش میگه میبینم از راه رسیدی، خانه نداری، خانه بهت بدیم، گرسنه ای سیرت کنیم. اون وقت همین آدم میشه از دوستان صمیمی امام مجتبی. در آیه 35 میفرماید این کار از دست هرکی ساخته نیست، ظرفیت میخواد که کسی بتواند این روحیه را داشته باشه. خیلی باید ظرفیتش بالا باشه. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. باید خیلی در مکتب امامان مطالعه کرده باشه، الگو گرفته باشه تا بتونه چنین رفتاری داشته باشه. آیه 35 از این سوره میگوید بخوای این کار رو بکنی تا بخوای شیطان وسوسه میکنه. تو محیط خانواده زن یه رفتار نادرستی انجام داده، اهانت کرده، شوهر تا میخواد بگذره شیطان به او میگه برخورد کن، این وسوسه شیطانه. مرد در محیط خانه رفتار نادرستی کرده، خب خانم میخواد بگذره، یه مرتبه شیطان میاد وسوسهش میکنه، میگه جوابش ندی شیر میشه ها، امان تو میبره، این وسوسه شیطانه. توی مجتمع زندگی میکنن، توی محله زندگی میکنن، توی آپارتمان زندگی میکنن، همسایه تخلفی انجام داده، میگه بابا بگذریم، همسایه ایم، شیطان میاد وسوسه میکنه، به حسابش نرسید دیگه نمیتونی با این زندگی کنی. اینا وسوسه های شیطانه. قرآن میگوید پناه به خدا ببرید، این پناهندگی عملی است. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط شعار نیست، عمله. عمل یعنی این که در مقابل این وسوسه ها اون شوهر بگذره، اون خانم بگذره، اون همسایه بگذره، برای خدا گذشت کنه. خواهد دید اعصاب خردیشون هم کم خواهد شد و اون طرفی که نادرستم رفتار کرده برمیگرده از رفتارش. این سه تا آیه، آیه چهارم به همین مضمون سوره مؤمنون آیه 96 و اما آیه پنجم و ششم با یک ادبیات دیگری این موضوع رو مطرح کرده. اون ادبیات در سوره رعد آیه 22 و سوره قصص آیه 53 می‌فرماید خوبان چنینند که یدرعون بالحسنت السیئت، بدی رو با خوبی جواب میدن. البته برای این آیه دو معنا شده. خوب عزیزان دقت کنند، یک معناش اینه که یدرعون بالحسنت السیئه، یعنی وقتی گناه میکنن به صرف پشیمونی اکتفا نمیکنن، بلکه عملاً در پی جبران برمیاند. یک معنایی که برای یدرعون بالحسنت از سیئه شده اینه. در یه روایتی از نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده مجمع البیان ذیل این آیه نقل کرده، جلد 6 صفحه 389 ذیل آیه سوره رعد: اذا عملت سیئه فعمل به جنبه ها حسنتن تمحها. وقتی یه گناه میکنی بلا فاصله پشت بندش یه کار خوب انجام بده که عملا اون گناه رو جبران کنی. این یه معنای آیه. یه معنای دیگرش اینه بدی رو با بدی تلافی نکن، او بی احترامی کرده شما بی احترامی نکن. حضرت امام علی علیه السلام امیر المؤمنین می فرماید که این بهترین شیوه تربیتی است. حکمت 158 نهج البلاغه: آتب اخاک بالاحسان الیه وردد شره بالانعام علیه. بهترین ملامت اینه که او بد کرده، شما با او رفتار خوش داشته باشی و می توانی با انعام و هدیه به او شرشو از خودتون دفع کنید. البته تأکید می کنم این مربوط به جامعه اسلامی است. مؤمنین با هم دیگه برخوردشون باید برخورد این چنینی باشه، اما در رابطه با بیگانگان اصل بر مقابله به مثله. گذشت کردن استثناست، دلیل میخواد. آنچنان که در همون بحث قبلی هم وقتی میگیم اصل گذشته یعنی استثنا داره. اگر یکی دیدیم شروره، هرچی ازش بگذریم جریتر میشه، اینجا دیگه جای گذشت نیست، اینجا باید تحویلش بدن به قانون تا قانون مجازاتش کنه. اما این طرف اصل از نگاه قرآن مقابله به مثل، مگر شرایط به گونه ای باشد که نامناسب باشه. سوره بقره آیه 194: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. تو این مقابله به مثل هم تقوا رو رعایت کنید، زیاده روی نکنید، یعنی با دشمن در همون سطحی که تجاوز کرده در همون سطح باید پاسخ گفت. این از مبنای فرمایش مقام معظم رهبری که در هفته قبل فرمودند به لطف خداوند ملت ایران در 22 بهمن نشان خواهد داد که هر کس که بخواهد این ملت را تحقیر کند با ضربه متقابل مواجه خواهد شد. رهبر بزرگوار ما این درس آموخته مکتب قرآن این سخن را با توجه به آیه 194 سوره بقره فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. مولا علی علیه السلام فرمود لو رع العبد العجل و مسیره لابغض العمل و غروره. کلمه قصار 334. اگر انسان به این نکته توجه کند، پیمانه ای برای او در این زندگی در نظر گرفته شده، دلبسته و اسیر دنیا نمیشه، آرزوهای طولانی فریبش نمیده، نمیگه ای بابا حالا حالاها زنده ایم، جوانیم، با نشاطیم، حالا در زمان خودش فرا میرسه بندگی هم خواهیم داشت. هیچ کی به شما تضمین نکرده که حالا حالاها زنده ایم. این همه اطلاعیه های فوتو که اطراف مساجد میزنن فقط پیر مردانند، جوون ها هم هستند. بنابراین بنده باشیم، همیشه آماده باشیم، به گونه ای رفتار کنیم که روسفید نزد خداوند برویم. در خطبه اول چهار مطلب در نظر گرفتم که محضر شما خوبان عرض کنم. مطالب بسیار زیاده ولی وقت خطبه محدوده. فی المثل نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب شایسته تجلیل و تحلیل فراوانه ولی وقت ما ناکافی است. پنج تا مطلب در نظر گرفتم. یک مطلب تشکر، تقدیر، تکریم از شما مردم خوب که جداً با حضور بسیار شکوهمند ده‌ها میلیونیتون به نظام اسلامی آبرو دادید. خداوند از شما تشکر میکنه. سوره توبه آیه 120 ولا یطعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. هر گامی را که شما در سراسر کشور در راهپیمایی 22 بهمن برداشتید، خدا پای شما عمل صالح نوشت. یعنی آنچنان که برای نماز جمعه ای که می آیید عمل صالح می نویسه، برای اون راهپیمایی بزرگ شما هم ثواب یک پاداش عبادی سیاسی بزرگ رو نوشت. اینجا چند تا مطلب هست. یک مطلب این است که شما با مبنا آمدید، تحلیل برای خودتون داشتید، تک تک شما که آمدید. دو مبنا، مبنای آمدنتون بود. یک مبنا، مبنای شکر خدا بود که 36 سال پیش با عنایات او، لطف خداوند، یک رژیم سیاه اسلام ستیز، اخلاق و عفت ستیز، آزادی ستیز، استقلال ستیز، مردم ستیز، 36 سال پیش سرنگون شد. این شکر خدا رو داره. من همینجا جای تشکر میبینم از مستندهای بسیار خوبی که در این دهه فجر سیمای جمهوری اسلامی برای معرفی اون رژیم سراسر ظلمت و وابستگی نشون داد که نسل چهارم بدونن چه خبر بوده. تغییر یک دولت نبوده، یک انقلاب بوده. این یک مبنا. شکر خدا همین حضور شماست، حضور 36 ساله شما که خداوند این نعمت رو به شما عنایت کرد. یکی هم عنوان بیعت. خب تو راهپیمایی ها، مصاحبه ها شد، همه دیدند، همه آمده بودند و سخن همه هم این بود که بگن ما هستیم، ما در صحنه دفاع از نظام اسلامیمون هستیم. بیعت با اسلام بود، چون اسلام در این کشور جلوه‌گر شده. بیعت با ولی فقیه بود به صورت عملی. آمدید عملا گفتید ما همه سرباز تو ایم خامنه ای، گوش به فرمان تو ایم خامنه ای. بیعت با آرمان شهیدان بود. شهیدان رفتید، اما بدانید راهتون پر رهرو باقی مونده. تو اکثر شهرها، استانها که خبر می آوردن، دو برابر سال گذشته، گاه سه برابر سال گذشته، کم کم همانند سال گذشته، این اجتماعات با شکوه بوده. این اسمش بیعت. پس دو مبنا، مبنای آمدنه، یکی مبنای شکر و یکی مبنای بیعت در ابعاد خودش. نکته دوم این است که از ویژگی‌های منحصر به فرد این انقلاب اینه. تمام انقلاب‌ها به مرور زمان شور و نشاط انقلابیشون کاسته میشه، اما به حمدالله این انقلاب بزرگ اسلامی ما، راهپیمایی با شکوه سال 1393، همانند راهپیمایی با شکوه 1358 بود که اولین سالگرد انقلاب بود. این خیلی معنا داره و واقعا مایه اعجابه. همه انقلاب ها به مرور زمان کمرنگ میشن. یکی از این جامعه شناس ها که خیلی هم با انقلابمون میانه نداره، از انقلابمون خوشش نمیاد، این جمله را داره: تحقیقات من و بررسی من نشان میدهد، آمریکایی است این، که تمامی دکترین ها، گفتمان ها، نسخه های حکومتی بعد از پدید آمدن به مرور رنگ باخته و نهایتا از میدان بیرون رفته اند. غیر از دکترین ولایت فقیه خمینی که نه فقط کمرنگ نشده، بلکه در گذر زمان بر اهمیت آن افزوده شده و ملت‌های دیگر را هم به خودش جذب کرده. من به اون جامعه شناس میگم رازشو میدونی چیه؟ رازش یک کلمه است. اکثر این انقلاب‌ها انقلاب از بیرونه، این انقلاب انقلاب از درون بود. مردم با اعتقاد به صحنه میان، با انگیزه 36 سال از نظامشون دفاع کردن، میبینن این نظام پرچم اسلام، پرچم توحیده، هرگز به خودشون اجازه نمیدن این پرچم، این عزت کمرنگ بشه. نکته سوم، مسئله فراگیری و گستردگی کمی این راهپیماییست. در 1000 شهر، 5000 روستا از مرکز تا منتها الیه مرزهای کشور همه آمدن. در خوزستان ریزگرد گرفته مشکلداری که از خدا میخواهیم مشکلاتشون برطرف بشه با وفا وفادارانه آمدن. در شهرهایی که سرماشون زیر صفر، 1 درجه 2 درجه 3 درجه 6 درجه آمدن، زیر باران هم آمدند، مصاحبه میکنه میگه که اگر بمبم بباره، موشکم بباره، ما میاییم. این گرد و خاک چیزی نیست. سراسر کشور آمدند و از جهت کیفی همه سلیقه ها آمدند. جشن به معنای دقیق کلمه، جشن ملی. جالبتر از همه اینها نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم هم آمدند تا بگن ما مثل نسل اول پاسدار انقلابیم. من یه شعاری از زبان این نسل دوم و سوم و چهارمی ها میخونم، احساساتش مال جوانها ببینم چه میکنن. ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم، این مال شماست، ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردارتر از 100 مردیم. هر زمان شور خمینی به سر افتد ما را، دور سید علی خامنه ای میگردیم. نکته چهارم، این راهپیمایی شما خیلی پیام داشت، پیام وفاداری داشت، پیام خستگی ناپذیری داشت. گفتن ما مشکل داریم، فشار داریم، گرونی داریم، اما انقلاب ما چیز دیگر، میاییم ازش پاسداری میکنیم. پیام وحدت رو داشت، اما مهمترین پیام راهپیمایی امسال مردم عزیز ما پیام عزت بود، پیام ذلت ناپذیری بود. جدن این پیام شایسته تحلیله. تو راهپیمایی ها فقط تهران نبود، من تبریز بودم، تبریزم بود، جاهای دیگرم بود. 2 تا شعار نو دیده شد. یک شعار این بود: نه تحریم نه ذلت، مذاکره با عزت. یه شعار دومی هم که نو بود، این شعار بود: پاسخ هر گزینه روی میز، مرگ بر آمریکای اسلام ستیز. این شعار شما بود، امسال هر سال مردم نفرت از آمریکا داشتن، اما نفرت امسال بیش از گذشته بود. نفرت از عمق جان بود. وقتی میگفتن مرگ بر آمریکا، بند بند وجودشون میگفت. این شعار شما ریشه در دو ماه عزاداری برای حسین فاطمه داره. درسی است که شما از حسین فاطمه گرفتید و با این درستون به فضل خدا کشور روی ذلت را نخواهد دید. این شعار حسین بود که هیهات من الذله. بگم به کسانی که گاه گاهی خیالاتی میشن و گوشه کنار میگن مثلا 13 آبان مرگ بر آمریکا نگید، به اونها این جمله را میگویم: تا امریکا هست، تا شیطنت های امریکا هست، این شعار با شکوه خواهد ماند و هر کسی که بخواد در مقابله با این شعار بیرون بیاد منزوی خواهد شد. و اما آخرین پیام این است: مردم ما به مسئولان محترم گفتن ما اینیم، مرد و مردانه حاضر در صحنه ایم. تشکر از این مردم جدا بایسته است. تشکری که مسئولان محترم میکنن با خدمت کریمانه به این مردمه، خدمت بیشتر و با حفظ کرامت این مردم، بزرگی این مردم، محبتشون رو به مردم صادر کنند، مهرشون را به مردم صادر کنند که البته صادر می کنند، خشمشون، عصبانیتشون رو کنترل کنند. وقتی عصبانی هستن سخن نگند، که گاهی تو حال عصبانیت حرف‌هایی گفته میشه که در شأن نیست. ما مسئولین خودمون رو دوست داریم، دوست داریم همیشه اینها رو در اوج وقار ببینیم. نیش کنایه اینا در شأن مسئولان عالی کشور نیست، چون ضررش اینه سرریز میشه دو جامعه. جامعه هم به همین رنگ در میان. تشکر از مردم اینه، تشکر از مردم این است که صاحبان قلم، صاحبان بیان، حریم این مردم رو حفظ کنن، رو اعصاب مردم راه نرن. گاهی میبینم برخی از این مقاله نویس‌ها گویا اون چاشنی که نشعشون میکنه نیشه، کنایه است، تمسخره، به این گروه، به اون گروه. به کجا میری؟ بنویسید منطقی، بنویسید منطقی، انتقاد کنید. گرچه دوره این که بتوانید با نیش و با تمسخر و امثال اینها کسی را از صحنه بیرون کنید گذشته است، مدت هاست که گذشته است. مردم ما مردم فهیمی هستند، منطقی بنویسید در شأن این ملت باشه. این عرض کنم مطلب اولی که خواستم محضرتون بگم. مطلب دوم آن که این روزها امریکایی ها خیلی جسورانه و بیادبانه حرفهایی زدن که در خور شأن اونهاست. دیوید کوهن یکی از مقامات امریکایی گفته تحریم‌های اقتصادی دست ایران را بسته است. آنها گیر افتادند و تیم مذاکره کننده با دستهای بسته در مذاکرات حاضر می شود. راه پیمایی شما تو دهنی به این یاوه سرایی ها بود. راه پیمایی شما اینو گفت که ملت ایران گیر نیفتاده، ملت ایران دست بسته نیست، ملت ایران مدبرانه و با دقت داره برنامه خودشو دنبال میکنه. در این رابطه هم سه نکته یادداشت کردم. نکته اول این است که در رابطه با قضایای هسته‌ای 5 به علاوه 1 و به ویژه امریکا در پی عملیات فریب بودند، همون فریبی که سر فلسطینی ها در آوردند و با قرارداد اسلو که توافق بر کلیات بعد به تدریج میرسیم به جزئیات. 22 سال از اون توافق گذشته، یک گام اینها به جلو نرفتند. همین کار رو اینا میخواستن در عرصه هسته‌ای داشته باشن، بگن ما سر کلیات توافق کنیم بعد سر جزئیات. اصلا سر کلیات دعوا نیست، نیازی به توافق در عرصه کلیات تو قرارداد MPT همه اینها هست. اونی که مسئله سازه جزئیات هست، مقام معظم رهبری که فرمودن در یک مرحله باید همه چیز تمام بشه، کافه اونها رو به هم ریخت. فرمودن که اگر توافقی باشد باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات با یکدیگر باشد. مفاد این قرارداد باید روشن، واضح، غیر قابل تأویل باشد. مفاد این قرارداد نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد در قضایای مختلف بهانه جویی کنند. خدا را شاکریم بر این رهبر بیدار، بر این رهبر هوشیار، این چشم بیدار امت که در هر مقطع توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کند. و من از این جایگاه عبادی سیاسی می گویم مردم عزیز ما با تمام وجودشون مطیع امر رهبر بزرگوارشون هستن. نکته دوم در این رابطه این است، به همه جوانان، به همه تحلیلگرانی که حق اونهاست از مسائل سیاسی مطلع بشن، تحلیل داشته باشن، نظر بدن، سفارش میکنم در عرصه مسائل هسته‌ای جلوه اعتدال دوری از افراط و تفریطه. افراط این است که کسی بگه این توافق فتح الفتوح بود، پیروزی بزرگ بود. نه خیر، این چنین نیست. یک حرکت عادی در سیاست خارجی ما بود، انجام گرفت. تفریط اینه کسانی بنشینن بگن مذاکره کنندگان رفتن کشور را فروختند، این هم نادرسته. مذاکره کنندگان فرزندان این ملتند. چند بار بگویند که ما مطیع ولایتیم، چند بار بگویند ما در چارچوب اوامر ولایت برنامه هامونو تنظیم میکنیم. اگر میخواهید پیدا کنید دوره‌ای که کشور فروخته شد، اون دوره‌ای بود که دیکتاتورها بر این کشور حاکم بودند ولی تا سایه ولایت فقیه بر سر ماست که انشاء الله تا انقلاب حضرت مهدی خواهد بود، کشور فروخته نشده، نمی شود و نخواهد شد. در طول 200 سال اخیر هر وقت جنگی تو این کشور اتفاق افتاده، پایان جنگ به این بوده که بخشهایی از این کشور از دست رفته. ولی تنها و تنها در عصر ولایت فقیه بود که 8 سال جنگ در این کشور در گرفت و به فضل خدا یک وجب از خاکمون را هم از دست ندادیم. نکته سومی که میخوام عرض کنم، واژه گیر افتادن، واژه دست بسته بودن در شأن امریکایی هاست. هر جا اینا وارد شدن با دادن تلفات زیاد دست از پا درازتر فرار کردن. شما وارد عراق شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد افغانستان شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد سوریه شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد یمن شدید، چی گیرتون اومد؟ الان در اوکراین وارد شدید، بگم چی گیرتون اومد؟ نفرت مردم. نفرت مردم یعنی چی؟ یعنی یه روزی ایران فقط میگفت مرگ بر آمریکا، ولی دیشب در تلویزیون همه تون دیدید یمنی ها هم میگفتن الموت لامریکا. اگر قرار گیر افتادن باشه، شما بدبختید گیر افتادید، شما دست بسته اید، شما روزی که این ملت رو تحریم کردید، تحریم جدید، والا از اول تحریم بودیم، مرداد سال 91 بود، گفتید یک ماه دیگر ایرانی ها دست تسلیمشان را بالا میبرند. یک ماه دیگر روز قدس بود، ایرانی ها به صحنه آمدند، دست هاشون را به صورت مشت بالا بردند و گفتند مرگ بر آمریکا. سخن این است، 91 گذشته، 92 گذشته، 93 گذشته، اینا همه گذشته، اما خبرنگارهای شما آمدن ایران گفتن که تنها چیزی که در کشور ایران ندیدیم، ایران اصلا شبیه یک کشور تحریم شده نیست. این کشور کشور امام زمان است، به یاری خداوند توطئه ها را پشت سر گذاشته و همچنان پشت سر خواهد گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.